WDFM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت و حضور شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، احوال شما خوب هستید؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
باعث افتخار برام که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر لکوی.
لطف دارید.
من از شهر شعر و شراب شیراز مزاحمتون میشم. برام مثل یه خواب میمونه که دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز.
متشکرم آقای دکتر عزیز. من این متن چیزی که میخواستم خدمتتون بگم و نوشتم، چون الان خیلی خیلی خوردم و خیلی استرس دارم. اگر ممکنه اشکال نداره عرض میکنم خدمتتون که من توی یه خانواده 9 نفره متولد شدم. 7 بچه، 5 تا دختر، 2 تا پسر. بچه پنجم هستم. توی خانواده ما بچه‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شدن. گروه دیکتاتور بودن. گروه دوم من و 2 تا برادرا بودیم که من با فاصله 1 سال بین هر دو برادرم به دنیا اومدم. و گروه سوم خواهرم که از من 4 سال کوچیک‌تره. مشخصه اصلی مادرم که از بچگی تا به حالا تغییری نکرده و این آدم میاد یه زن بی‌تفاوت و صبور و تنها زمانهایی به من توجه میکرد که مریض بودم و برعکس پدرم یه مرد مهربون و با احساس.
ببخش عزیزم صدات یه مقداری آهسته میشه یا فاصله میگیری، کار شنیدن رو مشکل میکنه، ولی لطفا ادامه بده. فقط ممنون میشم اگر بلندتر باشه و نزدیک گوشی تلفن. مرسی عزیز.
متشکرم. الان بهتر آقای دکتر؟
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
متشکرم. مرسی. و پدرم که یه مرد مهربون و بی اندازه با احساس و خیلی به هم توجه میکرد، اما در این حال یکم مضطرب بود و گاهی عصبانی میشد. البته عصبانیتش در حد کتک‌کاری و دعوا نبود. هیچ وقت از دست پدر و مادرم نه کتک خوردم، تحقیر شدم، نه مقایسه شدم، ولی از خواهرای بزرگم چرا. چیزایی که از زندگی زیر سه سالم میتونم حد بزنم اینه که یه دختر مومشکی بودم بین دو تا پسر، یکی بلوند یکی قلدر، و مطمئنم که توجهی که از مادر میگرفتم خیلی کمه، ولی در عوض پدرم 100% به هم توجه میکرد و این بود که پدرم شد بوت زندگی من، البته تا زمانی که خواهرم به دنیا اومد. پدرم قدم به قدم از من دورتر شد و عروسک زیباتری از من پیدا کرد. از همون موقع بود که احساس کردم پدرم منو نمیخواد و پدرم به یک معنی رفته رفته از دست دادم. زمین که با همه وجود هنوز پدرم تنها پایگاه من توی خونه به حساب میومد، اما به خاطر پرکاری و تأمین هزینه‌های زندگیمون همیشه سر کار بود و تا جایی که یادم میاد من همیشه چشم به در منتظر اومدن پدرم بودم. بعد از 3 سالگی مهمترین ویژگی شخصیتی که به خوبی یادم میاد داشتن اضطراب شدید بوده. من همه خاطرات بچگی، فیلم های بچگی، لباس های بچگی رو که میبینم ضربان قلبم بالا میره و دست و پام یخ میکنه، چون همه تجربه های کودکی من با اضطراب بوده. خوابایی که از زیر 5-6 سال یادم میاد این بود که توی یه بیابون گاهی یه شهر عجیب و غریب پدرم منو ول می‌کرد، من هرچی پشت سرش داد می‌زدم و می‌دویدم بهش نمی‌رسیدم. اون می‌رفت و این خوابها به قدری برام وحشتناک بود که جزئیاتش رو به یاد دارم. خوابهای زمان دبستانم چنین بوده که پدرم مرده و من و مادرم بدبخت شدیم و یا دوست اومده همه وسایل خونه ما رو برده و یا یه عده‌ای به خونمون تجاوز کرده. و بعد هم که بزرگتر شدم، حتی بعد از بچه دار شدم هم خواب میدیدم که نصف شب در توی کوچه پس کوچه عجیب و غریب گم شدم و راه خونه رو پیدا میکنم و یهو از دور سایه پدرم پیدا میشه، بچه‌مو بغل میکنه و دست منو میگیره و میبره. از نظر درس و مدرسه حالا که فکرشو میکنم دختر خوبی بودم، درس میخوندم و دبستانی هم درست نمیکردم و با همه توانم خودم رو همیشه برای رشته خوب توی دانشگاه آماده میکردم. زمانی که 16 ساله بودم، یعنی دو سال قبل از دیپلمم، اولین خواستگار من از راه رسید. من که تا اون زمان حتی یک سر سوزن توی ذهنم به ازدواج فکر میکردم و هیچ ملاکی برای ازدواج پیش خودم نداشتم، از اینکه پدرم خواستگارهای منو جدی گرفته بود شوکه شده بودم. بعد که چرا پدرم توی این سن و سال به فکر شوهر دادن منه، خیلی غمگین بودم و این حس بهم درس میداد که پدرم نه تنها دیگه منو دوست نداره، بلکه نمیخواد من توی خونش زندگی کنم. من از پدرم بیشتر فاصله گرفتم، دیگه نمیتونستم وقتی که از سر کار میبغلش کنم ببوسمش، کنارش بشینم یا حرف بزنم. 18 سالی که شدم پسر بچه‌ای از فامیل نزدیک به خواستگاری من اومد، پسری 21 ساله در یک تاریخچه خلاصه بچه سوم از 6 تا فرزند بود. چیزی که از سراسر زندگیش میدونم ضرورت تنبیه و شدید بدنی، توهین و تحقیر از طرف پدرشه و پدرش مزخرف‌ترین آدمی که کل زندگی دیدم. به زور 8 کلاس درس خونده بود که الله لات به تمام معنی، که اون زمان هم سیگار میکشید، هم عرق میخورد، هم گهگاه مواد مصرف میکرد. برای مقابل همه مقاومت و مخالفت من، پدرم منو مجبور به ازدواج با اون کرد و به یک ازدواج منو تا گیلی زنده گور کرد، ولی خوشبختانه سرم از خاک بیرون موند و تونستم نفس بکشم. دلایلی که قبول کردم باهاش ازدواج کنم، حالا که فکر میکنم، یکی این بود که ثابت کنم به خودم که دوست داشتنی نیستم و لیاقتم همینه، و دیگر این که با بدبخت کردم خودم از پدرم انتقام بگیرم. تنها سرمایه‌ای که برای شروع زندگی با اون داشتم حداقل جذابیت جسمی بود که برام داشت. اولین ذره‌ای که بعد از ازدواج خوردم اینه که از شهر خودم به یه شهرستان کوچیک رفتم و از خانواده دور شدم با وجود همه وابستگی شدیدی که به پدرم و خانواده داشتم. دومی که هیچ وقت هویت خودم رو به عنوان یکم شوهردار نمیتونستم بپذیرم و هیچ وقت هیچ عنوان نمیکردم که من متعهدم. فصل سرد زندگی من آغاز شده بود با من بی‌مسئولیت، بی‌اراده، که بزرگترین چیزی که توی زندگی با اون علیه در میگرد این بود که هیچ وقت کنارم حضور نداشت و همه وقتش رو به دوستش میگذرون. بدترین سالهای زندگی رو میگذروندم پر از اضطراب و استرس که حالا افسردگی شدید هم بهش اضافه شده بود. شوهرم هر چند ماه یک بار شوخش عوض میکرد، بیکاری، بیپولی، بیتوجهی داشت منو از پا در میآورد. و بزرگترین و بدترین صفتی که شما همیشه میفرمایید ما از پدر مادرمون توی طرفمون میبینیم بیتفاوتی و بیتوجهیش بود مثل مادرم، در دسترس نبودنش مثل پدرم. تنها کاری که تونستم انجام بدم دست نکشیدن از رویای دانشگاه رفتن و درس خوندنم بود. همزمان با ازدواجم دانشگاه قبول شدم، البته یه دانشگاه نه چندان معتبر، ولی به هر حال چهارده سال دوره لیسانسم رو گذروندم. همیشه فکر میکردم اگه جدا بشم از گردم پدرم منو دیگه نمیخواد، راه نمیده، خرج راه رفتن، خرج دانشگاه رفتنمو نمیده. به خودم میگفتم میمونم، درس هم تموم شد بعدم جدا میشم، ولی باید بگم اضطراب وحشتناکی توی اون چهار سال توی وجود من بود. چهار سال اول زندگی با اضطراب یه بچه که دزدیده شده باشه برابری میکرد. همزمان با سال آخر دانشگاه به طور ناخواسته باردار شدم و قشنگترین اتفاق زندگی افتاد و مادر شدم. و برای من که تا اون زمان هیچوقت هویت خودم به عنوان یه زن شوهردار نپذیرفته بودم، اتفاق خیلی قشنگی بود، چون هویت خودم رو به عنوان یک مادر به راحتی پذیرفتم و همه انرژی خودم رو روی پرورش دخترم متمرکز کردم. دخترم 4 ساله شد، افسردگی من وارد شدیدترین حالت خودش شده بود. یکی دو تا حالتهای توهم که انداز این که صدا میزنه برام پیش میومد، اشک چشمام از صبح تا شب قطع نمیشد میدید. شوهرم وارد شدیدترین مرحله اعتیادش شده بود و بار دیگه در قرآن من اضافه کرده بود و همچنان بیکاری و بیپولی و افسردگی و من که این وسط از گرمای وجود دخترم گرم می شدم و امید زدودن پیدا می کردم. و از طرفی هم زندگی کنار خانواده شوهر جز بزرگ از مشکلات هم بود که در شوهرم سرحد یک زندان سیاسی من رو شکنجه می کرد. تا اینکه در سال نهم زندگی پدرم همون مدی افسانه ایم و خوابهای منو تعبیر کرد. دخترم در آغوش گرفت و دست منو گرفت که به شهر خودمون برگردم. توی ساختمان خودشون یه سوی در اختیارم برای زندگی گذاشت. برادرم من و شوهرم رو هر دو توی یه بیزنس کوچکی که داشت استخدام کرد، یه واحد تولیدی دکوراسیون منزل بود. من توی بخش فروش استخدام شدم و شوهرم بعد از یه دوره کوتاه آموزش توی واحد نجاری استخدام شد. مشکلات مالیمون از بین رفت. من شروع کردم به کمک پزشکی گرفتم، برای افسردگی دارو گرفتم، خودم رو جمع جور کردم و تا حد زیاد خودم رو پیدا کردم. شهرم احتیاجش ترک کرده بود، اما هنوز هم من نمیدید و از من هیچ وقت کنار من حضور نداشت و مثل همیشه از من و دخترمون و خونه فراری بود. یک سال بعد فکر طلاق توی ذهن من اومد، اما شهامتش رو نداشتم که اونو عملی کنم. ولی وقتی میدیدم روز به روز مثلا ها بر احساس مسئولیتش برم اضافه نمیشد، بلکه رفتارهای آزاردهندهش بیشتر و بیشتر میشد، فکر طلاق هر بار محکمتر از قبلی میومد و میرفت. چندین بار با شوهرم مطرح کردم اما دیگه نمیگرفت. در مورد خصوصیات اخلاقی به شوهرم باید بگم که از نظر خصوصیات اخلاقی تا حتی زیادی علائم شخصیت دو قطبی و اختلال شخصیت منزل نشان میداد. مشروب میخورد، گهگاه مواد مصرف میکرد، سیگار میکشید، سابقه خودزنی داشت، اندازه موهای سرش دوست و رفیق داشت، مدام تهدید به خودکشی میکرد، بیش از اندازه مهر طلب بود و از تاثیر خانوادهش و توی زندگیش همه تلاشش رو برای راضی نگه داشتن پدر و مادرش و به هر قیمتی که به اونا ثابت کنه که پسر خوبیه میکرد و همه اینها روز به روز تمام شرایط رو برای من سخت‌تر میکرد. رفتارش جلف بود، یعنی ظرفیتش رسیدگی نمیکرد و معادله زندگی ما از زن و شوهر به مادر و فرزند تغییر کرده بود. همیشه فکر میکرد من مادرشم و دخترمون هم خواهر کوچیکم و از همه رفتار و حرکاتش که من منتقل کرد احساس گناه بود و این همیشه این حس به من میداد که من بدبختم و تو مسئول همه بدبختی های من. هیچ وقت حاضر به کمک گرفتن نبود، البته قبول نداشت که مشکلی وجود داره و شنیدن اسم مشابه وحشت داشت. و خلاصه برای من که شخصیت وابسته مهربان و آزیزی میداشتم اون بدترین گزینه بود، چون غیر قابل اعتماد، خارج از طرف زادی مسئولیت بود. سگه باز که تونستم به هزار دوزه کلک سر بهونه مشکل دختر کشونمش پیش مشاور، مشاور به من گفت که شوهر شخصیت بسیار نابالغی داره، اما به نظر من مشکل اصلی شما تفاوت سطح فرهنگ و سبدتون هست و به من غیر مستقیم پیشنهاد جدا شدن داد و من دیگه اون دختر وارسته به تاثیر وحشت زده نبودم. تشکر میکردم، یه وام گرفته بودم که جزده بودم به اون آپارتمان رهن کنم. خلاصه این که همیشه به من میگفت من قبلا قبلتم بکنم پدرم صد راه هم بود و الان تو هستی، بیدلیل شب خونه نمی اومد. وقتی میدید من از این کارش نارستم خیلی تعجب میکرد، میگفت اینا مسائلی نیست که تو بخوای به خاطرش زندگیمونو خراب کنی. در مورد بچه همون خیلی بیمسئولیت بود و از مسئولیتاش فراری و کلن یه زندگی مجرد معاب داشت. قیل شدن های مرحانیش از کارهای عجب قریبی دیگهش دیگهی بود که میکرد. مثلا توی مهمونی بودیم بیخبر از در میرخ بیرون تا دو روز نمی اومد، موبایلش هم خاموش میشد، یه اثر گفته نهار بلند میشد از تا فرد شب نمی اومد بدون این که اطلاع بده. و وقتی هم برمیگشت نه اینکه بخواد مخفی کنه، واقعا به نظر چیز اتفاق عجیبی نبود و تعجب میکرد چرا همه ناراحت و نگرانم. و زندگی پنهانی و دروغگوهایی که داشت مسائل دیگه بود و کمک من برای کشوندنش به مراکز مشاوره همیشه بی‌نتیجه بود. و اینکه در آستانه بهار 13 سال زندگیمون پارسال زندگیمون به طور قاطع موضوع طلاق رو به خانواده خودم و شوهرم مطرح کردم.
ببین عزیز دل، ببین عزیزم، اولا خوشحال هستم که با وجودی که مطلب یک طرفه شده ولی اطلاعات مفید ضروریه که من بدونم و دوستانی که میشنون. فقط بذار ازت خواهش کنم که ما باید پیام ها رو بشنیم، پیام ها رو بشنیم تا می کمی آهسته تر و بلندتر صحبت رو ادامه بده بتونیم با هم صحبت کنون داشته باشیم. لطفا روی خط باشیم. خواهش میکنم. شنگون هجمن با ما باشیم.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنند. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesfianila.com.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
پارس پرودکشن با افتخار تقدیم می‌کند. دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای قشنگ طرف دریا، از هاکی کوچه دریا، از جاهای محل بازدن، عشق منو می‌دازدن. نبود که از دوری تو می‌میرم، دونم لفت دروم بگو عزیزم.
لیلا فروهر،
عشق من پردیس و بهار من همین.
شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. خب شما 13 سالی که بعد از شما، اگر اشتباه نکنم 32 سالتون شده بودیه، چون 19 سال ازدواج که 13 سال گذشته بود، درسته؟
آره.
فقط یه سوال هنوز برای من بوده، در مدتی که شما تو اون شهرستان بودید و شرایط بدی داشتید، خانواده به ویژه پدر که بالاخره شما رو آوردند و یه کاری بهتون دادن، از این ماجرا تا چند روز خبر داشتن و براش کاری کردن، یا اینکه بالاخره همون شد که شما رو آوردند و به شما و همسرتون کار دادن؟
همون کمابیش همون کمک‌هایی بود که می‌کردن. اولش من اصلا بروز نمی‌دادم مسائل مشکلاتی داشتم، تمامیش متوجه شده بودن ولی احساس میکنم انکار میکردن، ولی که هر حال همه میدونستن که تنها راه حل این مسئله اینه که من بخوام جدا بشم و هیچ کس هم توی شهامت نداشم. شرایط واقعا شرایط بدی
بود. خب چه شد بالاخره؟
بلاخره پارسال بهار 13 بهار زندگیمون بود، من به طور قاطع موضوع طلاق رو اول به خانواده خودم و بعد شوهرم مطرح کردم. خانواده‌ام پذیرفتن، و شوهرم فکر معمول جدی نگرفت. اول گفتم مهریه نمیدم، گفتم اشکال نداره من به مهریه نیاز ندارم. بعد گفت من بچه رو بهت نمیدم، گفتم اشکال نداره برای اینکه خلع اطلاعش کنم، گفتم بچه مال خودت، من بچه نمیخوام. بعد چون مطمئن بودم با بی‌مسئولیتی سر اشتراک داشتم، بچه رو نگه نمیداره. بعد گفتش که من دادگاه نمیام و طلاقت نمیدم. من فکر کردم چند سببش رو دازنی کنم، بالاخره مجبور میشه موافقت بکنه. بعدش گفتش که من خودم رو میکشم و یه شب اومد تو آشپزخونه همه چاقوها رو ریخت توی اوپن و یه جور موذیانه لبخند میزد که میخوام رگ خودم رو بزنم. خلاصه اینکه توی همه این مدت باهاش با آرامش حرف میزدم و میگفتم عزیز من نمیگم مشکل است، من فقط میگم ما متفاوتیم و نمیتونیم همدیگه رو خوشحال نگه داریم. یه دو ماه به حالت قهر با هم زندگی کردیم، تأثیری نداشت که طلاق مخالف بود و من هم که برای طلاق به موافقتش احتیاج داشتم خودم رو میکردم. بعد از دو ماه خواستم که جدا زندگی بکنیم، به نفاصل پذیرفت و رفت. پنج ماه هم جدا زندگی کردم. توی پنج ماه میتونم که خودم رو محک بدم، میتونم بگم که به راحتی هیچ مشکلی نداشتم به جز جزئی مسائل مالی و زنها آنش روحی خیلی زیادی پیدا کرده بودم و روز به روز از درستی تصمیمی که میگرفتم مطمئن شده بودم. بعد از پنج ماه شوهرم خواست که دوباره به خونه برگرده، من مخالفت کردم و برای درخواست طلاقم بیش از پیش پافشاری میکردم، با خیلی گریه و زاری و التماس و وعده و وعید همه فامیل رو جلو انداخت. دلم براش خیلی میسوخت، خیلی بیکس و کار و عذاب و وجدان داشتم، حس اینکه من از خونه بیرونش کردم، حس مادری بود که پسر سرکش خودش رو از خونه بیرون باشه. توی همه این چند ماه همه تپش به جای جنب اعتماد من جنب ترحم من بود و من در مقابل همه این احساسات خودم با سرسختی ایستاده بودم و به عقلم گوش میکردم و میگفتم که همچین شخصی راضی برای ادامه زندگی من مناسب نیست. اما به خاطر اصرار و پافشاری فامیل مبنی بر یه فرصت دیگه بهش بده، بالاخره با سه ساعت حاضر شدم یه بار دیگه شانس زندگی باهاش رو بهش بدم. اول اینکه حاضر بشه پیش روانپزشک بره و دوم اینکه توی جلسات مشاوره شرکت بکنه و سوم اینکه به من حق طلاق بده و اگه روزی دوباره دست از تلاش بکشم هیچ پیدا شرطی برم. و در آخر همین که با خانوادهش قطع ارتباط کردم. جلسات مشاوره اصلا به خوبی پیش نرفت چون متاسفانه بیشتر جنبه نصیحت و سرزنش داشت تا راهکار دادن، ولی داروهای روانپزشکی خوب بود، موثر بود و این که ما دوباره از آدم پارسال با هم به زندگی ادامه دادیم. اما متاسفانه بعد از دو سه ماه خوردن داروها داروها رو متوقف کرد و دوباره نخورد و رفتارهای قبلش در بازم مشروب بازم رسید بازی بازم شبخونه نیومدن و بیتوجهی از سر گرفت و حالا من دوباره تصمیم به جدا شدن گرفتم. الان من 33 سالمه، شوهرم 36 سالشه و دخترمون 10 سال 9 سال و 8 ماهشه. به درستی تصمیمی که گرفتم اصلا شک ندارم و فقط این سوال در مطرحی. اولا دخترم توی بدترین سنه برای جدایی پدر و مادرش رو دقیقا بین مرز 8 تا 12 که شما میفرمایید و دوم اینکه بعد از طلاق نمیدونم چه بر سر پدرش میاد که بدترین حالت فکر میکنم خودکشی کنه، بعد فکر میکنه اعتیاد شدید باز پیدا میکنه، خودش رو گمگور میکنه و نمیدونم که زندگی بعد از طلاق چه تأثیر روی دختر من خواهد گذاشت و میخوام با یه آگاهی از آینده، چون الان حق طلاق دارم و نیازی به اجازه شوهرم ندارم، میخوام بدونم که الان باید چه بکنم.
ببین عزیز، بریم سراغ فرزند. به دلیل آنچه که در زندگی شما و اتفاق افتاده و فاصله ها و نبودن های پدر و بعدن اشکالات گرفتاری ها، به خاطر اون پنج ماه جدایی که در حقیقت ای بسا 90% آسیب طلاق رو به بچه ها تو هر سنی حالا یه زمانی کمتر یا بیشتر میزنه، شما عملا دیگه چیزی باقی نمونده که نگران دخترت باش. یعنی به نظر من حتی در کوتاه مدت ماجرای جدایی مسئله بیشتری رو برای او به وجود نمیاره و یا آسیب بیشتری به او نمیزن و از طرف دیگه در بلند مدت که اصلا این نوع زندگی چون حتما به سرانجامی نمیرسه و فقط میتونه خرابتر و خرابتر بشه و همه از پا بیفتن. بس موضوع دختر به نظر من منتفیه، یعنی اگر فقط نگرانی شما در مورد دختر بود منتفیه. دوم، ما در دنیایی هستیم که دیگه قرار نیست بسوزیم تا دیگری گرم بشه یا خوشحال بشه و یا به خطر خودشو نیندازه. ما متاسفانه یه جاییست که درست مانند مادری که بچهشو برای واکسن میبره یا برای یه جراحی میبره، یا آدم تن به این میده که برای که زنده باشه دست و پاشو قطع کنن که نمیره، شما هم اونجایی. اولا یه همچین آدمی اگر هم اونگونه که شما نگرانی دست به اقدامی در این زمینه بزنه، یه همچین مردی با این ویژگی ها و شرایط مسئله شما نیستید، مسئله یه بهانه است برای یه انفجار شدیدی که از خشم و تنفر او ریشه میگیره. یعنی موضوع شما نباشه به مرور زمان این کارو میکنه و اصلا من فکر نمی کنم دست به همچین اقدامی بزنه، چون چیزی رو از دست نمیده، اون اصلا چیزی رو نداره، چیزی رو که ازش استفاده نمیکنه، چیزی رو که باش خوب و خوش نیست، چیزی که در مسیر ساختنش و یا رشدش که شما و دخترتون حرکت نمیکنه، حالا شما رو نداشته باشه چی میشه؟ این آدم وقتی شما رو داشت تازه میذاشت میرفت. نه، من فکر میکنم اینا یه مقدار بر میگرده به فشارهای روانی اجتماعی محیط و آنچه که با توجه به توضیحات داری در شخصیت شما میبینم، و متاسفم این جمله رو با این تندی بگم که به هیچ وجه شما مسئولیتی به جهت رفتار غیر عقلانی ایشون و یا احتمالا آسیبی که به خودش میزنه به هیچ وجه، به هیچ وجه شما ندارید. یعنی من اگر در یه چنین شرایطی مانند شما بودم، حتی یک صدم مسئولیت رو و یا تقصیر رو در این زمینه نمیپذیرفتم وقتی که قرار بمونم تا او خودشو نکشه یا به خاطر جدایی در خودشو میکشه، که من اصلا قبول ندارم. اونها فقط بهانه است، اونها در حقیقت ظاهر مسئله است، اونها فقط یه نوع سوء استفاده از دیگران است که این رو زیر اون چتر ببره. بنابراین حتی اگرم شما تو این زندگی بمونید، اگر به نظر من که بعید است ایشون فکر خودکشی داشته باشه، نه تهدید و بازی به خودکشی، بیش از 95% اتفاق میفته. و چون باور ندارم که ایشون چنین میکنه، با وجودی که بایپولار بودنشون و یا حالات غیرعادیشون ممکنه در لحظه ای یا لحظات ایشون رو به اونجا ببره، ولی به نظر من موضوع منتفی است. یعنی اگر قرار باشه مطلبی به گونه‌ای که شما ارائه کردید این چنین آشکار هنوز تردید رو به وجود بیاره که من چه باید بکنم، اصلا در زندگی درباره چاد هیچ چیز دیگه هم نمیشه تصمیم میگرفت. مرجعتن روشن است. یعنی این ازدواج سراپا غلط بوده، ادامش همینطور، اومدن بچه همینطور، ولی حالا که آمده فرزند شما بزرگترین نعمت و موهبت هست برای شما و اگر اون مرد بفهمه برای او. ولی در نتیجه شما وظیفه و مسئولیتتون همکنون مواظبت و مراقبت از خودتون و فرزندتونه، و البته علیه دیگری نیست. ولی اگر دیگری ازش نتیجه بد و غلط و منفی میگیره و به خودش یا دیگران آسیب میزنه، اون دیگه به هیچ وجه مسئولیتش متوجه شما نیست و هیچ تقصیر و گناهی هم از نظر من به هیچ عنوان، گفتم اگر قرار باشه اینا تقصیر و گناه باشه، اون وقتی که هیچ کس در هیچ زمینه بی تقصیر و بی گناه درباره هیچ اتفاقی در جهان نیست. بی خودی خودتون رو درگیر این کارا نکنید عزیز. فقط اون چی که از اولم بهش اشاره کردید و توانایی هایی که در شما میبینم که فوق العاده است، و انسان افسوس میخوره که چگونه گل ها این گونه پرپر میشن و پژمرده میشن در حالی که نباید بشن، درستون و تخصصتون رو رها نکنید و به دنبال مرد دیگری رو هم راه نیفتید، چون با توجه به شرایطتون و آسیبایی که تو این 13 سال خوردید، شما برای هیچ نوع رابطه آمادگی ندارید و جز احتمالاً اشتباه و یا در صورت حتی درست بودن خراب کردنش به جای دیگه نمیرسید. کوتاه سخن، به نظر من تکلیف شما روشنه، روشنه، روشنه است. و ببینید که حالا که امکانشو دارید چه میکنید، و امیدوار باشید که کمترین بد رو به شما و او و به ویژه فرزندتون وارد بیاره. ماجرای سن فرزندتون هم طور که به درستی اشاره کردی سن بدی هست، ولی به همون اندازه هم آسیب ها سنگین و شدیده. بعدم به هر حال بیشتر اون چیزی که نباید اتفاق بیفته تو زندگیتون اتفاق افتاده و حالا دیگه یه چند درصد باقی ماندهش که در بلند مدت حتما صلاح و مصلحتتون هست رو میشه پذیرفت و قبول کرد. بنابراین ببینید چگونه بهتر میتونید این کار رو انجام بدید و چگونه میتونید کمتر آسیب به خودتون و دیگران بزنید.
بعد آقای دکتر میخواستم ببینم اگر من بخوام حالا از طرف خودم بخوام روی خودم کار بکنم، من دقیقا الان شما چه اختلالی رو تو وجود من میبینید از نظر هوش و همینطور عقل؟ من هم سیستم از شما بپرسم.
نه هر دو خوب هم... نه دختر باهوشی هستید و به همجاست که ادامه تحصیلتون یا خوندن هیچ رشته ای براتون مشکل و مسئله نبود، نخواهد بود. توانایی های عقلی شما خوبه، ولی همچنان گیر و گرفتار احساسات و عواطفتون هستید. من اگر ارائه مطالب شما رو و بعدن دودلیتون رو، نه حالا ارائه مطالب، دودلیتون رو میخوام مبنا قرار بدم، خب همچنان انفجار احساسات و عواطف در کار دستتون ده. نه عزیز، به همچنان که با اون قطعیت و قاطعیت که معمولا نه درست است و نه مفید، ولی از اونجایی که میخواستم تکلیف روشن باشه چون هیچ دلیلی برای پنهان کردن حس و احساس و عقیدم ندارم، به شما این رو گفتم که بی خودی خودتون رو گرفتار این که دیگری در اثر کار درست و خوب من که حتی صلاح خود او و بیشتر صلاح دخترش میکنم نکنه دیگه. اگر یک کسی میخواد از خوبی هم بدی بسازه و بدی بتراشه، دیگه من شما دیگه جایی برای اینکه حواسمون به او باشه نداریم. ما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمونو بکنیم. تازه شما به نظر من چند ده برابری هم رعایت حال دیگری و دیگران رو کردید و به هر حال به حد کافی اونچه که باید از خودتون مایه میگذاشتید که حتی درستم شاید مقدارش نبوده رو گذروندید. نه عزیز، موضوع منتفیه، منتفیست و بی خودی خودتون درگیر افکاری و یا گفتاری از این قبیل نکنید. صحنه ای که شما به من ارائه دادید یه جواب بیشتر نداره و فقط یک جواب، اونم به تنها جواب.
متوجه هستم، مرسی، جواب سوالم به خوبی گرفتم. اجازه میدید در مورد دخترم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من از نظر جسمی زمان حاملگی حاملگی خوبی داشتم، هر از روزی نه زایمانم طولانی شد اما بالاخره با سزارین تمام شد. بعد این که دختر من از همون روز اول تولدش 4-5 ساعت در روز بیدار میموند، تا سن 5 روزگیش موقعیت خوبی داشت، خیلی آروم بود، نمیخواد آروم بود. بعد که 5 روزگیش این مقدار دلدرد های کلیکش شروع شد و یکی دو ماهی ادامه داشت، 4 ماهش که بود یه زخم همانجی ماری جون پاش بود که ما اینو جراحی لیزریش کردیم. دختر من که بخشی 2 ماهش که بود، از 2 ماهگی تا 4 ماهگی تقریبا بغل نشد، یعنی زمانی که بغل میشد جوری نبود که بشه بغل فشردش، فقط اونو تو بغل خودم نگه میداشتم. بعد از 4 ماهگی دیگه گریهاش تمام شد، دختر خوبی بود، هیچ مورد خاصی باهاش نداشتم، فقط یه مشخصاتش خیلی نق میزد و به من میچسبید. من بچگیش هم خیلی پرجنب و جوش بود و علائم بچهای بیشتر آن رو داشت، اما دقت و تمرکز فراوانی داشت، میتونست چندین ساعت بشینه کتاب بخونه، نقاشی بکشه. به خاطر همین منو از این چیز منحرف میکرد که دختر اینکه عدم تمرکز داشته باشه. بعد از 4 سالگی فهمیدم بفرستیمش، ولی بسیار وحشت داشت از محض بچه ها و هیچ وقت حاضر نشد که هیچ گروهی شرکت بکنه. بعد از 6 سالگی دیگه مجبور شد بره پیش دبستانی، ناسازگاری نکرد رفت، اما تا مدت ها با بچه ها و معلم حرف نمیزد و کم 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 وارد جمع بچه ها شد. و بعد این که از 6 سالگی که مدرسه دیگه وارد کلاس پیش دبستانی شد، بلافاصله کلاس موسیقی و زبانش رو شروع کردم. 2 سال کار کرد، پیشرفتش فوق العاده بود، یادگیریش خیلی بالا بود و هوشش که 100% از خانواده مادر به حساب خورده بود، خیلی عالی بود. و
البته مادرش با ازدواجش خیلی هوشی نشون نداده، ولی that's okay. حالا بذارید من ازتون خواهش
کنم، من زمان که اون ازدواج کردم مطمئن بودم که دارم چی کار
میکنم. نه میدونم عزیز، نه اونم من نخواستم همه کردیت. آخه ببینید عزیز، شوهرتونم به نظر میرسه با توجه به مانورهایی که میکنه و بازی ها و حق بازی هایی که داره مرد باهوشیه. اشکال کار شما اونه و اینه که میتونه دست با اون مانورها بزنه و آدم ها رو این همه مدت آویزون خودش بکنه. بنابراین برای اوشی دخترتون بالاست، دخترتون متاسفانه به خاطر اون حوادث آسیب دیده، زمینه برای افسردگی رو میتونه داشته باشه. امیدوارم فقط کمی اون بار رو بکشه اگر پدرش مالیک دیپرشنه، دوتا رو نداشته باشه، ولی باید مواظبش باشید. فرزند آسیب خورده ای دارید، ماجرای طلاق نقش کمی داره فقط در جهت تشدید ماجراها، ولی گرفتاری شما گرفتاری ارثیتون عزیز. و بنابراین ای بس و از مادر شما هم یه چیزی آمده، به همین جهت است که باید دقتی موضوعش باشه. حالا اگر فکر کنید مطلب دیگه ای هست، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون ادامه بدید. حتما چنگا نجبن با ما باش.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت‌های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. خب زنگ بزن به سوفی، هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
چهار زنگ بزن به صوفی.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سال هاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 0097-0349
مهران والافر، فقط 1%.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه میخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آرتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر که بعد منو روی خط آوردید.
خواهش
می‌کنم. دخترم از 6 سالگی پیش مشاوره بردم، چند جلسه باهاش کار کرد، ممنونش که 5 جلسه مشاوره کاملا از بین رفت. هیچ وقت شکایت نمی‌کرد که خواب دیدم منو جور دیدم نشه. استراد کمابیش که وجودش بود، دو سال مداوم با مشاورش در تماس بودیم. که امسال اول مهر چون مدرسه‌اش جابجا شده بود، استرسش به حالت انفجاری رسید. دیگه مشاورش گفت که باید بره داری بگیره و نمیتونم کاری براش بکنم. بردیمش داری گرفت، اول که فلوکسیتین گرفت، بعد از دو ماه استرسش از بین رفت، اما افتاد به افسردگی. یعنی چه یه میکرد و این افسردگی کلاسی که خیلی سنتی. بعدی که باز من این بخش دکتر بردم بهش آتنشای 25 دادن، استرادش و افسادگیش تا حد خیلی زیادی از این رفته. من اقای دکتر مخون اصفانه ما تا اصفانه یه سلامی به گفتی رو دارم که دخترم میبینم. اولا این خیلی پر انرژیه، خیلی ظاهرا به نظرم خیلی بچه شادیه، اصلا معروفه توی فامیل که این چقدر بچه پر انرژی و اصفیدیه سردسته همه بچه هاست. بعد موضوع دیگرش اقای دکتر خرج کردنشه به یه حالت انگاری جنونی برای پول خرج کردن داره، خرید رفتن داره. بعد موارد گیرم که میبینم توی مدرسه همیشه شکایت میکنه که دوستان بازی نمیکنن، با من دوست نمیشن، یه سری شکایت های این مدلی میکنه و معلمش میگه که تعداد دوستاش دوستی های عمیق داره که با بچه های محدودی با بقیه بچه ها خیلی کم ارتباط برقرار میکنه. اگر دکتر من ایشانن مورد درستی داره، من از الان حالا باید کمک داروشش بکنم چه کمکی میتونم؟
بله نه چاره ندارید عزیز من، با توجه به حرفهایی که زدید و شدت مشکلاتی که بوده و شرایطی بوده، تازه من قصه تولد یک سال اولش رو نمیدونستم. نه متاسفانه شما گرفتار زمینه افسردگی و استراب و حالت شیدایی و سرخوشی که البته اون اگر همسرتون بوده هستید و به نظر من باید یه کمک روان درمانی داشته باشه. حالا این روان درمانی دارو درمانی رو هم شامل میشه یا نه نمیدونم، ولی به نظر من به احتمال بسیار زیاد همین عزیز، یعنی شما باید یه مقدار محیط رو براش امن و امان کنید و یه مقدار درگیر فعالیت های ورزشیش فعلا بکنید، شاید تا موسیقی رو یکم میترسم به اون راه بیفته و درس نخونه شاید، بنابراین ببریدش تو زمین ورزش عزیز و بگذارید سگدوش رو توی فوتبال و بسکتبال و اینا بگذارونه، به یه ورزش هم قناعت نکنید و در اونجا حتی اگرم لازم شده مربی بگیرید یه پولی بدید که اونجا بتونه بدرخشه و اگر اونجا گل کنه احتمالا این مقداری میتونه بهتون کمک کنه. ورزش و مخصوصا درگیری در ورزش های جمعی و دست جمعی بیش از همه میتونه بهش کمک کنه و محیطش هم در حدی که ممکنه امن و امان کنید و همین، ولی گیرید عزیز شما متاسفانه این ازدواج ها تنها اشکالش در خود ازدواج نیست، در پیامدها و عواقب اون ازدواج هم هست که شما گریبان گیرید. به هر حال امیدوارم مشکلی پیدا نشه. الانم تا حدود شاید 16 سالگی خیلی نمیشه مطمئن شد کجا داره میره و به همجاست که چند سالی فرصت است که اگر خوب عمل کنید حداقل میتونید آسیب رو به حداقل برسونید و یه راهی رو برش فراهم کنید، ولی خیلی کار زیادی نمیتونید بکنید.
و یه مورد دیگه آقای دکتر، من این دخترم الان یک ساله که کلاس موسیقی و کلاس دانشو تر نمیره دیگه، اولش گفت که خستم میخوام استراحت کنم، الان به هم میگه که هر وقت میگم عزیزم ببرم خستمانت کنم خیلی دوست داره این موسیقی واقعا میده رخشی چندین آهنگ ساخته بود اصلا افتادای موسیقیش خیلی میشه که سنه میشدن آهنگ هاشو که میشنیدن یاده بود و ضربه میشی هم که ازش گرفتم روی سر و کنسخ بود و روانشناسش گفتش که یکم دقتش پایین، اگه دقتش بالاتر بود حتما این عددی که میشه دستی ایمان از این بالاتر بود. ولی متاسفانه الان دقیقا جمله که به من میگه، میگه مامان دوست ندارم کلاس رو برم چون نمیخوام خودش فکر میکنم مجبورم انجام بدم و انجام بدم.
حالا اونا حرفاش مهم نیست، شما به راه درست برتش، بیشتر ورزش باشه. من با موسیقیش مسئله ندارم، من فقط بچه های از این قبیل برخی از اوقات احتمال داره بیفتن به این را درس نخونن، من اون نگرانشم. به همین جهت است که نمیخوام تاکید شما رو موسیقی باشه، تاکید شما روی ورزش باشه. شما تأکیدتون روی دو تا بازی حتی مثلا انفرادی هم باشه به دلایل بد نیست، یعنی البته علاوه بر فوتبال و بسکتبال من مثلا تنیس رو هم براتون پیشنهاد میکنم. ترکیب اینو ببینید در چه حدی براتون ممکنه فراهم کنید و
نه
یه بازی که بخواد نتیجه بگیره، بچه‌ای که زمینه افسردگی داره یا منیک دیپرشن داره در خلع کار نمی‌کنه. اینکه بخواد یه روزی بدوه که قهرمان بشه کافی نیست، اون هر روز باید قهرمانی خودش رو به ثبت برسونه و این کار در برنامه ایست که تماشاچی داره یا حداقل حریف داره، اون تکلیفش روشنه. بنابراین بگذاریدش تو این ورزش‌ها، موسیقی هم کنارش باشه، وقتش رو پر کنید. خیلی هم به سیستم استدلالش کاری نداشته باشه چون یه مقدار بازی و بهانه‌گیری است و خیلی از اوقات هم جواب مشخصی ندارید. یه جوری هم بهش بگید که دخترم من نه بیش از این میفهمم نه میدونم، ولی به هر حال هر کاری بتونم چون تو رو دوست دارم برات انجام میدم، به خاطری که هم دوست دارم هم تو خوبی و دوست داشتنی. اون پیامو بهش بدید، امید من این است که به هر حال بتونه اوضاع رو بگذرونه، ولی به هر حال گذشته بدی بوده، خیلی هم به این زودی ها همه چیز در آینده خوب نخواهد شد عزیز.
اگه من از الان کمک دارویی شده بخوام شروع بکنم، امیدی هست که این بیماری ناپدید بشه توی وجوده؟
نمیدونم، اونو نمیدونیم. فقط تنها چیزی که از شما اگر بتونید فعلا بیماری رو اگر هست کنترل کنید، به هر حال پیشرفت‌های علمی در ما رو ظرف چند سال آینده به اینجا میرسونه که بتونیم این بیماری‌هایی که برخی از اوقات معالجش یا طولانی است یا فقط میشه کنترلش کرد یا راهی نداره رو بتونن اداره کنن. بنابراین شما فعلا از بهترین امکانات که به نظر میرسه تا به حال استفاده کردید استفاده کنید و امیدتون به این باشه که اگر چیزی مان که امیدوارم نمونه، بتونید با پیشرفت علم هم از نظر روان درمانی و به ویژه از نظر دارو درمانی برای این گونه مسائل و مشکلات اون چیزی رو که میخواهید به دنبالش هستید رو پیدا کنید. به هر حال من و شما کار و کوششمون میکنیم و امیدوارم که چنین باشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون. اول دکتر شما همونطور که به همه ایرانیایی دیگه میگید، این حلقه گمشده زندگی ما که واقع دینی هست رو به دست منم دادید و واقعا زندگی منو عوض کردید. من از شما بسیار متشکرم، واقعا تبریک میگم که به هدف خودتون و به رسالت خودتون رسیدید.
مرسی عزیز، منم همینطور عزیز. مواظب خودت باش و مواظب فرزند خوبت، امیدوارم همسرت هم همکاری کنه، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنونم،
بسیار متشکرم، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. به رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، امیدوارم خستگی این کنفرانس ها از سرتون بیرون اومده باشه.
لطف دارید آقای عزیز جان.
خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم با شما صحبت می‌کنم. آقای دکتر من اخیراً یه سری نگرانی و مشکلاتی دارم با خودم و به همین دلیل به شما زنگ زدم و امیدوارم که به من کمک کنید و بتونم این مشکلات و نگرانی‌ها رو برطرف کنم. هر جا من یه بک‌گراند از خودم میرم، هر جا سوالی بود لطفا منو قطع کنید. من 22 سال سن دارم الان، فرزند دوم و آخر یک خانواده هستم که یه برادر دارم با 5-6 سال از خودم بزرگتره. آقای دکتر توی 17 سالگی من از ایران خارج شدم به قصد یاد گرفتن زبان و تحصیل. تنهایم اومدم، هیچ کس با هم نبوده، هیچ کس هم اینجا نداشتم، زبانم اصلا بلد نبودم. الان تو 3-4 سال اولی که خب زندگی میکردم تنهایی، چالش های زیادی داشتم. یکی از چالش های اصلی زندگیم محدود بودن منابع مالی بوده، به خاطر همین به صورت محدود از طریق خانواده ساپورت میشدم. همیشه این استرس بوده که یه وقت این ساپورت ادامه پیدا نکنه و کار من نیمه کاره بمونه. به همین دلیل همیشه این استرس با هم بوده. همینطور بعد کار میکردم، کاری که ربطی به حرفم نداشته، تا اینکه بتونم زندگی خودم رو بگذارونم و تحصیلم رو تموم کنم. الان که دارم با شما صحبت میکنم، همونطور که گفتم 22 سال دارم، درسم رو تموم کردم، من اول مهندس نرم افزار هستم.
در کجا عزیز؟
من سنگاپور هستم. آقای دکتر
اوکی عزیز،
من الان 22 سالمه، مهندس نرم افزارم، توی شرکت خیلی معتبر و بزرگ مشغول به کار هستم. از 21 سالگی رفتم سر کار. از نظر مالی هم الان نسبت به سنم تو سطح خوبی هم هستم و حتی اگه بخوام میتونم خانواده هم ساپورت کنم که خوشبختانه نیازی بهش نیست. آقای دکتر من بین خانواده و دوستان یه آدم باهوش و با تجربه محسوب میشن. خیلی وقتا آدمای بزرگتر از من میان با من مشکلاتشون در میون میذارن، ولی وقتی بعضی وقتا به ابعادی از زندگی خودم نگاه میکنم میبینم ایراد و گرفتاریایی دارم که خیلی از اون اطرافیان ندارن. خیلی از دوستان همیشه به من میگن که ما اصلا وقتی با تو معاشرت میکنیم نمیتونیم حس کنیم که تو 22 سالته، یعنی تو رفتارت و منشت، کردارت حتی از نظر فیزیکی بیشتر از سنت میخوری. و بعضی وقتا حتی من فکر میکنم این یه جورایی پوینت مثبتی نیست، مشکل یا ایراده تا اینکه یه پوینت مثبت باشه. تو رابطه قبلیم هم که بودم همیشه اون اکس من به من میگفت که من، چون اون 20 سالش بود از من 2 سال کوچیک‌تر بود، به من میگفت که من فکر میکنم با یه آدم خیلی بزرگتر تو رابطه هستم تو جان. من یه شخصیت خیلی شوتاب و اجتماعی دارم و تنها بودن برای من خیلی عذابه. بعضی وقتا حتی حاضرم برای فرار از تنهایی با کسایی معاشرت کنم که علاقه چندانی به معاشرت باشون ندارم. اخیراً برای من بعد هفته شده شنبه و یک شنبه که تو خونه هستم و از روز جمعه عزا میگیرم که شنبه یه شنبه رو چی کار کنم. دوباره اخیراً هم یه مشکلی که پیدا کردم، شبا که میام خونه قلبم میزنه، استرس میگیرتم و اگه یکی از من بپرسه مشکلت چیه، دردت چیه، من هیچ جوابی ندارم.
مثلا من برای توی توضیح کوچولو بدم عزیز، برای که بعدشم پیاموار بشه. ببین عزیز، ماجرای شما این است که توان اینو داشتی که بگذاری روی یه توجه و تمرکزی و زنده بمانی و از وسط یک زمین مینگذاری شده یا یک میدان جنگ با مانورهای مختلف و متفاوت فقط با داشتن هدف سالم موندن و زنده موندن همینجوری حرکت کردی، به صدای توپ و تانک و خمپاره اهمیتی ندادی و در نتیجه آمدی. اما حالا که به امانی رسیدی، به یک باره وحشت آنچه رو که پشت سر گذاشتی سراغت آمد. یعنی استرابی که تو میگی عزیز دقیقا به خاطر این است که گذشته رو با توجه به هدفی که داشتی و بایدم به اینجا خودتو میرسوندی و کاملاً هم پیداست از سن 22 سالت خیلی بالاتر هستی آمدی، ولی حالا که آروم گرفتی دفعه متوجه میشی ای پاتو یه ذره اون ورتر گذاشته بودی، اون مین تو رو کشته بود، اگر اون روز این همه رو نکرده بودی الان زیر تانک له شده بودی. اگر چنجان حالا وحشت اون گذشته برای تو به وجود اومده و این برای برخی از آدم ها بسیار بسیار عادی است، بنابراین میشه به این نکته رسید که حالا اینا داره خودشو نشون میده و اگر چیزایی از قبل بوده در کودکیت که احتمالاً بوده، فاصله‌ای که با برادر داشتی که زیاد بوده و مسائلی رو به وجود آورده، این گریزی که با وجود عدم توانایی مالی و مخصوصاً آشنایی زبان و فرهنگ و اینا بوده، همه و همه مثل آدمی که میگن گرمه گلوله خورده متوجه نمیشه یا خونین زخمی خودش متوجه نیست، چون این ایام گذرونی و حالا به اون دلیل آمده. چیز عجیب و غریبی نیست، فقط باید بتونی برخورد درست باش بکنی و بتونی از اون بیرون بیای و تبدیلش به یه نوع احتمالاً خستگی و افسردگی نکنی. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگون اجبار با ما باش حتما عزیز.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این صدای شماست.
دکتر
لیدی
به نظر من خیلی خوب کار
کرد
تو این پرونده.
He doesn't give up.
پسرم چند وقت پیش دست دفت کرده بود، تفکی داغون شده، بعد یه وکیل پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره، اون وکیل هم بخواست ستل بکنه و اینا. من هم سریعش گفتم ببین برو پرده کامره یدیدی، فکر کنم حدودن 10-15 برابر که 2300 هزار دلار میشد واسهش خسارت گرفت و وقتی هم چکشو گرفت اصلا از خوشحالی نمیدونست چیکار بکنه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایران. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب
انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب دیدم.
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی شنبه 10 دسامبر آراتانی تئاتر cmptticket.com 310-741-2080.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند عضو 08.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌خوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی همکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای
جانم. خب چه خبر؟
یه موردی که حالا نمیدونم شاید کمک کنه یا نه، چون میتونم بگم تقریبا هر روز میاد تو ذهنم و میره هر چند که با کسی بازگوش نمیکنم، اینه که یکی از علتایی که من تو 17 سالگی از ایران خارج شدم، تو سن 16 سالگی بنده تو تظاهرات دستگیر شدم تو خیابون موقع بعد از انتخابات بود و مدت کوتاهی بوده، 2 هفته رو من تو زندان سپری کردم که خیلی به من سخت بودش، خیلی، یعنی اصلا جایی بود رفتم که به من جای من نبود، من به اونجا تعلق نداشتم، خیلی به من سخت گذشت و همون باعث شد که من بیام بیرون و اونم یکی از چیزایی که هر روز میاد تو ذهن من و من با خودم مرور میکنم و منو آزار میده.
حالا ببین عزیز، شما اون چیزی که دارید یه مقداری به حال علاوه بر استراب که خطر وسواس و افسردگی داره، یه مقدار حالتتون سنگین و شدید بوده و به عنوان وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک اتفاق بد است، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی اونو میشه کاملا دید عزیز و اجتناب ناپذیره، یعنی مهم نیست که شما چقدر آدم خوبی یا دانا یا باهوش هست، ولی پاتون شکسته، پاتون شکسته و این پا شکسته عزیز. و به همین جهت است که تو اون زمینه هم باید بیشتر بدونی، هم باید به خودت فرصت بدی و پیامت به خودت این است که بله، من از مراحل مختلف خطر گذشتم و سالم به اینجا رسیدم و حالا دیگه خطری نیست، پس بنابراین گذشته رو به تدریج خاک میکنم. ولی این معناش این نیست که بعد از اینکه یه خطری رو ما گذروندیم و یا درش بودیم یک دفعه آروم بگیریم و همه گذشته آرام بگیره و خاک بشه. یک کمی وقت میخواد و البته من نمیدونم آیا شرایط ارثی و خانوادگی و کودکی شما چه بوده یا نه. آنچه که الان میشه تشخیص داد استراب خطر وسواس و افسردگی رو داره و باید مواظبش باشید و در نتیجه پس نزن، یعنی برگرد بید آره وقتی که رفتم زندان این اتفاقات منو اذیت کرد، بدون که خودتون تحریک کنید و ناراحت کنید بیاریدش و اون رو بپذیرید، به صحنه آگاه ذهن بیارید، پس نزنید که اون ترس و استرابتون تبدیل به افسردگی و وسواس بشه. اگر تو این زمینه حرکت کنید بعد از مدتی آروم میگیرید، ولی با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته، با توجه به اینکه شما در رودخانه افتادید، اینکه حالا هنوز لباساتون بعد از 5 دقیقه خیسه با وجودی که در مسیر باد قرار گرفتید تو یه قسمتایش خشک شده، کافی نیست عزیز. هنوز انتظار اون که داشت. بنابراین اگر این موضوع مسئلتونه فقط این مقدار گذشته زمان میخواد و همین. اما من مشکل رو قسمت دوم در چیز دیگری میبینم و اون خالی بودن و تنها بودن شماست. اون مسئله است. یعنی این چرا اینجوری عزیز؟ چرا شما با یه جمعی از بچه‌ها یه برنامه‌ای درسته می‌کنید، برنامه‌ای تفریحی از ورزش گرفته تا یه کاری که به زمینه هنری داره یا اجتماعی داره و این روزای خالیتون رو پر کنید؟ چرا حالا هنوز باید در غم یه چیزایی که از دست رفته یا نگران یه دورانی که گذروندید باشید؟ برای که بدترین کار برای شما بیکاری عزیز. و بنابراین پر کنید، یعنی یه شبکه‌ای از دوستان تا یه جایی بتونید خدمتی بکنید. شما که همچین توانایی‌هایی دارید ببینید، مثلا مراکزی هست، سازمان‌هایی، میدونم به اون صورت متشکل نیست، ولی مثلا شاید یه جاهایی که آدم‌های تازه میان، غریب میان، جوانایی میان که واقعا با مسائلی روبرو هستن، بتونید راهنماییشون، کمکشون کنید بدون اینکه درگیرشون بشید. خب بنابراین به دست دیگران رو بگیرید و اون وقت است که برنامه‌تون رو پر می‌کنه. و الان که شما تگ تنها تو خونه بشینید تو اینها، خطر انحراف و اعتیاد هر دو رو دارید عزیز. آقای
دکتر، نظرتون در رابطه با مسئله ازدواج چی هست؟ به نظرتون زوده واسه سن من؟
حتما زود عزیز، برای که شما با توجه به ضربای فنی که به قول معروف شدید احتمال اینو داره که خیلی زود کاملا خودتون رو بتونین قانع کنین و از نظر احساسی و عاطفی و حتی عقلی هم بگید این انتخاب درستیه. من الان برای شما دوستیه با جنس موافق و مخالف رو بهترین میدونم، چه با بچه های پسر بچه هایی جوان هایی در حالا سن سال خودتون کمی بزرگتر دوست بشید، هم دوست دختری داشته باشید یا به کسانی، ولی بی خودی به دنبال یه رابطه عمیق و سنگین الان نرید. هنوز شما گرم خیلی از حوادثید و انتخابتون همطور که گفتم میتونه مسئله ساز باشه، هم با اشتباه هم را باشه، هم ناشی از خالی بودن و تنها بودنتون باشه که هیچ کسی وجود شما رو غیر از خودتون نمیتونه پر کنه. اینه که به نظر من فکر برنامه جدی رو نکنید. من اصولا در دنیای امروز اونم مخصوصا شمایی که یه مقداری گرفتار مهاجرت و سرگردانی به هر حال به نوعی بودید و هستید، اصلا قبل از 26 سال رو باش راحت نیستم. سن ازدواج 25-35 فقط برای این که عددی داشته بودم، ولی به هر حال باید این دو تا 13 رو پشت سر بگذاریم. اینه که برای چی میخوای از حالا دنبال یک کسی مناسب بگردی؟ دنبال یک کسی بگرد که بتونید با هم ایام خوب و خوشی داشته باشید، از هم بیاموزید ولی به هم نیاویسید.
دکتر بسیار سپاسگزارم، من فکر کنم جواب همه سوالامو گرفتم.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز دل، خوشحال شدم و بهت میخوام بگم من امروز خوشحالم، هم شنونده عزیز قبلی هم شماها یه مقداری نور امید رو در دل انسان میتابانه و زنده نگه میداره که با وجود اون همه فشار همچنان از این برخی از اوقات واقعا لجنزار آدم هایی با یه مقدار توانایی های بیرون میاند و پاک و پاکیزه میتونن خوب زندگی کنن و به همجاست که قدر خودت رو بدون و امیدوارم که به آنچه که دلت میخواد و برش کار میکنی و هدفت هست برسی. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز، خیلی خیلی ممنونم از مواظب خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم وقتتون رو به من دادی.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من حقیقت 6 ساله که ازدواج کردم. قبل از اون 7 سال با همسرم در ارتباط بودیم و به دلیل مخالفت خانواده همسرم این رابطه خیلی طولانی شد.
دلیل اونا چرا اونا مخالف بودن عزیز؟
ایشون تک فرزند هستن و رشته پزشکی میخوندن. خانواده‌شون معتقد بودن که درس ایشون باید تموم بشه، ولی نظر شخصی من اینه که مخالفتشون با من نبود، یعنی کلن تمایلی نداشتن که پسرشون از این خانواده جدا بشه. حتی بعد از تمام شدن
متوجهم. الان شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست، ایشون 35 سالشونه.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است شما یا ایشون کانادا هستید؟ داستان چیه؟
ما 2 سال هست که مهاجرت کردیم. اگه اجازه بدید من یه مختصری راجع به ازدواجمون بگم.
حتما عزیزم، حتما.
بعد از تمام شدن درس من حدود 1 سال مونده بود که درس همسرم تموم بشه. خب کانادا من خیلی از طولانی شدن این ارتباط خسته شده بودن، این مقدار فشار می آوردم. خلاصه تصمیم به ازدواج گرفتیم و در این مدت هستم خانواده ایشون مدام حالت قهر و آشتی داشتن، یعنی هی می اومدن بعد قطع می کردن و خلاصه ایشون اعلام کردن که من حتما می خوام ازدواج کنم و خانواده شون رضایت دادن، منطقه برست هم در مرحله ازدواج مثلا ما بدون مراسم ازدواج کردیم و به این شکل وارد زندگی شدیم. خب خیلی از وضعیت روزی هر دو خسته بودیم، من خیلی حالت های عصبی داشتم. بعد من در یک شرکت مهندسی، من خودم مهندس هستم، شغل خیلی خوبی داشتم، من احساس میکردم که همسرم خیلی تلاشی برای مستقر شدن و ادامه این زندگی نمیکنم. من فکرم شاید یعنی دار کارم رو کمتر کنم که ایشون احساس مسئولیت بیشتری بکنن.
ببخش عزیزم یه سال، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ ولی فهمیدم نقش شما چیه؟
آقای دکتر، من فرزند وسط هستم و 2 تا خواهر دیگه دارم.
اونا با چه فاصله هستن با شما؟
خواهر بزرگترم 2.5 سال از من بزرگ هستن و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتر هستن.
خب بنابراین شما ایشون فرزند تکن و یکمی هم زمینه مادرانه رو دارن، شما هم دوگانگی مادر و فرزند وسط رو دارید. خب این یک کمی اوضاع رو خطرناک و شکننده میکنه. میگفتی عزیز؟ خب
یه ذره
از نزدیک گوشی بشی، صداتون خیلی شفاف نیست عزیزم. ممنون میشم جان، خواهش بود.
آقای دکتر، در واقع یکی از مشکلات اصلی من این بود که همسرم هیچ برنامه ریزی نمیکردن. خب 1 سال گذشت، درستشون تمام شد، اعتماد به نفس یا شاید حرمت به نفس من خیلی سوادشون نمیدونم خیلی پایین بود در ایشون و جسارت این که برن دنبال کار بگردن رو نداشتن. خب مخصوصا شخصیت مادرشون خیلی سلطه طلبه و یه مقدار سخت بود این استقلال براشون. بعد از اون یه مسئله دیگه که داشته مسئله رابطه جنسیمون بود. ما قبل از ازدواج ارتباطی نداشتیم، بعد از ازدواج من متوجه شدم ایشون یه مقدار مشکل دارن، ارتباط رو شروع میکردن ولی نمیتونستن درست تموم کنن و خیلی هم کم، مثلا حدود ماهی 1 بار 2 بار تمایل داشتن به این رابطه. خب من خیلی اذیت میشدم، حس ترد شدن درم ایجاد میشد و بیشتر از اون از این ناراحت میشدم که ایشون خیلی اقدامی برای رفع مشکل نمیکردن. تقریبا 2 سال گذشته بود از ازدواجمون، ایشون به اصرار من پیش یک اورولوژیست رفتن و خب متوجه شدیم همونجور که حد می‌زدیم مشکل فیزیکال نیست، ولی خب ادامه ندادن، پیش مشاور نرفتن. حتی تا جایی که من بهشون میگفتم خب من هم نیازهای روحی دارم، اذیت میشم، ولی خب تأثیری نداشت.
شما ببخش عزیزم، تو مدتی که با هم بودید چقدر از نظر فیزیکال یا جسمی به هم، حالا جنسی، نزدیک شده بودید این 6-7 سالی که با هم بودید؟
خیلی خیلی به هم نزدیک بودیم، هر لحظه دوست داشتیم که کنار هم باشیم.
خب آخه به من بگید، پس شما چطور متوجه این نبودن تمایل جنسی در ایشون می شدید؟ اینه به چه حساب
تمایل جنسی رو دارن، عمل جنسی رو توش مشکل داره.
نه عمل جنسی نه، یعنی
شو...
نه چه عزیزم؟
تمایل جنسی کم هست درشون ولی وجود داره.
آخه نصب کنید برای که من آخه من خیلی واقع بینی شما رو متوجه. اولا ایشون پزشکی خوندن درسته؟
بله.
خب ایشون نمیدونستن که مثلا فرض کنید یک تمایل جنسیشون چه اندازه است؟ تستوسترونشون رو میدونید مثلا درست بوده به اندازه بوده یا نبوده؟ یعنی اون
فکر میکنم حقیقتش آزمایش ندادن ولی در حقیقت در حد معاینه که پیش اورولوژیست رفتن گفتن همه چه نرماله.
What؟ اصلا یه چیزای عجیب و غریبی میگید. مگر این چیزها رو میشه از طریق معاینه فهمید که تستوسترون چه اندازه است عزیز؟
نه منظورم اینه براشون بلاد تست و اینا که نوشتن ادامه ندادن، فقط در حد معاینه فیزیکال نرمال.
نه نفهمیدم، ایشون بلاد تست رو نرفتن بگیرن؟
نه خیلی نرفتن.
شما اهل، شما و ایشون اهل شوخی هم هستید تو زندگی؟ یعنی من با یک کسی 12-13 سال بودم، 6 سال ازدواج کردم، تمایل جنسی ندارم، نمیرم چک کنم ببینم چمه، بعد آزمای پزشک هم هستم آزمایش خون نمیدم؟ یعنی درست مثل اینی که من پا برهنه بیام سر کار بگم حوصله نشم دنبال کفشم بگردم؟ یعنی اصلا برای من عجیبه ها.
بله.
آخ شما کجای دیگه زندگیتون عجیب تره عزیز؟ یعنی چطور ممکنه دو تا آدم تحصیل کرده شما این چه بازی دو تایی در آوردید؟ و چرا ایشون نمیخواد قبول کنه که این مسئله جدیه جدیه؟ درست مثل اینکه آدم غذا نخوره، درست مثل اینکه آدم پشت در خونش بشینه تو خونش نره. یعنی چرا این وضع رو شما دو تا عادی میبینید؟ یعنی چرا کسانی که نه باخه بذار، چرا ده نفر دور میز شما نشستن همه از دماغشون داره خون میاد هیچ کس اعتنا نمی کنه؟ من واقعا نه، حق با من نیست عزیز، مسئله حق نیست، من میخوام شما رو بفهمم. یعنی شما دوتا چی دارید در این باره به هم بگید و یا اصلا این موضوع رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
آقا دکتر، ایشون یه ترسی از چیز روان پزشکی رفتن دارن و چون که میدونستن مسئله روانیه و به دوران کودکیشون برمیگرده، صحبت اخیر شما رو ما گوش دادیم در ارتباط با دوران کودکی در شکلی رابطه جنس، شخصیت جنسی، خب ایشون خود در خودشون این موارد رو پیدا کردن، منتها به حالت عمل در نمیاد هیچ وقت.
شما در کنفرانس من بودید؟
بله. آقای دکتر، در اثر این حالتی که همیشه بود، این حالت دلخوری که بین ما به وجود اومد، این حالت سرزنشی من همیشه بهش نسبت بهشون تو رفتارم بود، شاید یه حالت تحقیر، و خب ایشون هم از این وضعیت خسته شدن، همیشه احساس تحقیر شدن دارن و خلاص این که رابطه به یه حالت بدی کشیده شد. بعد ایشون خصوصیت دیگه هم که دارن خیلی به ارتباط من با خانوادم حساسن. من خودم حقیقتش از نظر خودم فکر میکنم که آدم نیستم خیلی وابسته باشم.
خانواده شما دوتا کجا هستن؟ همون جا؟
ایران هستن.
خب وابستگی شما، نه ببینید، شما دوتا اصلا نمیدونم عروسک بازی را انداختید، خانه وحشت را انداختید. من باورم نمیشه ها. یعنی درست مثل اینه که شما من بفرمایید من صبح که پا میشم اگر لباسم اونجا نباشه لخت میرم سر کار، من با اون راحت دارم تا حرفای شما. یعنی دوتا آدم اینقدر بی اعتنا و بی توجه به یه موضوعی که به یک اعتبار هر روز هر شب به نوعی مطرحه. حالا بذار ازتون سوال بکنم، ایشون تحریک اولیه رو دارن بعد تحریک رو از دست میدن؟ یعنی اون آمادگی رو از دست میدن؟
بله.
آیا هیچ وقت به این نتیجه رسیدید که شاید مشکلاتی مثل قند داشته باشن ایشون؟
نه آقای دکتر، همه جور آزمایش رو دادن، یعنی آزمایش بلاد تست رو دادن. من تستوسترون رو مطمئن نیستم ولی بلاد تست رو که دادن با هم رفتیم جوابش رو گرفتیم، همه چیز نرمال بود.
حالا بذارید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت رو با هم شنگ رجمن با هم باشید.
Thank you. خسته ایم؟
حال حوصله خرید کردن نداریم؟
وقت خرید کم آوردیم؟
No problem.
لیست خریدتون رو آماده کنیم؟
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدیم؟
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیریم. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله. رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش طعم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرواینه.
دلیوری رایگانه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبل‌العلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
هموطنان عزیز، شان فرخمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله آقای دکتر، من داشتم میگفتم حالا در اثر موارد و مسائل بسیار دیگه ای که هست، ما خیلی با هم کانتاکت داریم و من الان به جایی رسیدم که حدود یک سال دارم رو جدایی فکر میکنم. خب خیلی هم به هم وابسته شدیم، هم دیگر رو دوست داریم.
چی هم دیگر رو دوست؟ عزیز من، عزیز من، نکنید این کار رو. بذارید ببینید، نه صبر کنید آخرش من واقعا جا خوردم ها. این فکر نکنید من فراوون با دوستانی که مسائل مشکلات دارن روبرو بودم، ولی مورد شما رو اصلا نمیفهمم هنوز. یعنی یه چیزی اینجا هست، ای بس و همسر شما گی هستن، شما دلتون نمیخواد دنبالش رو بگیرید، ایشون نمیخواد قبول بکنه. آقا یه چیز غیرعادی است. به من بگید کجا شما دیگه رفتارتون حالاتون غیرعادیه. بعدم شما برمیگید ما دائما با هم کانتکت داریم، منم به فکر جدایی، ولی همدیگر رو دوست داریم. چی همدیگر رو دوست داریم؟ بعد از 6 سال ازدواج، 13 سال آشنایی، شما رابطه جنسی درستی ندارید، همدیگر رو دوست دارید. چی همدیگر؟ دعوام که با هم میکنید، بازی لج بازی هم که دارید، چی همدیگر رو دوست دارید؟ شما چی ایشون رو دوست دارید عزیز؟
آقای دکتر، من اگه صادقانه بخوام بگم، پدرم خیلی اخلاقای تندی داشتن، خیلی آدم سختی بودن. در مقابلشون همسرم خیلی شخصیت کول و آرومی داره.
اصلا ایشون نکولن نه وایت ساب کنید، ایشون نکولن نه آروم، ایشون بیهستن، بیهساسن، بیتفاوتن. خیلی فرق داره عزیز. اتومبیلی که ایستاده که در آرامش رانندگی نمیشه باش کرد. آرامش وقتی است که تون میره رو آرامه. کدوم شخصیت کول؟ شما از یه زندان فرار کردید که دعوا بود و داد بیداد بود و عصبانیت بود، به یه جایی اومدید که خاموشی شب. و به علاوه من میگم همسرتون چه چی دوست دارید؟ بابای من ناراحت بود، میفهمم چی دارید میگید. همسر شما کول؟
آقای دکتر، من حقیقتش به این حرفا خیلی فکر کردم، تا تو اون مدتی که ما قبل از ازدواجمون خب خیلی سخت بود در مقابل خانواده ایشون ما بخوایم این تصمیم رو بگیریم، ولی ایشون خب خیلی سعی کردن که ما بتونیم با هم ازدواج کنیم، خیلی مخالفت کردن.
چه ارتباطی داره به معلومه بی‌حس و بی‌احساسن عزیز من، بی‌حس و بی‌احساس هستن، اصلا مادرشون مخالف، یه بچه تک بودن، بی‌حسی و بی‌احساسی معلومه وجود داره. جنگ نمی‌خواسته بکنی که پسر بخواد با کسی ازدواج کنه، می‌رفت عقد می‌کرد. چون چیکار می‌کردن؟ نه عزیز، مسائلشون بیش از ایناست. شما ببینید ملاکاتون غلطه عزیز. مثل آدمی میمونه که تمام عمرش نون خالی خورده، حالا بهش کسی میگه ذره پنیر هم میدیم میگه ما میلیونر و میلیاردر شدیم. آخه چی برای خودتون بازی و باندار جنگیدن؟ برای جنگیدن برای چی؟ جنگیدن برای که شما به اینجا برسید؟ جنگیدن برای این که الان به جدایی برسید؟ آخه چه جنگی شما دوت کردید؟ شما معلومه بچه وسطید، خواهر کوچکتر داشتید، مادریتون رو کردید، تا بنابراین یه خشمی داشتید، پدر عصبانی داشتید، سر دختر بودید، درب و داغون اونجا بودید، آمدید اینجا، یه کسی کاری به کارتون نداره، کنارش دارید برای خودتون میگذرونید، اونم برای خودش ببخشید دور بر شماست. حالا نمیخوام لغت زشتی بگم، ولی اصلا من معطل موندم. چی هم دیگه روشید؟ من کام و کول؟ مگر یادم نیاد نره سر کار مثلا کام و کوله؟ خوبشون تنها کاری که کرده درسشو خونده. چه چیز غیر عادیه دیگه؟ چرا فکر نمی کنین همسرتون ممکنه گی باشه؟
آقای دکتر، بهش شک کردم، ولی خب خیلی تنفر داره از ارتباط گی، خیلی بدش میاد.
خب اون خودش علامت بدیه.
حتی توی فیلمی مثلا یه برنشون بود، اصلا خیلی حالت چنده.
خب عزیزم، اون حالت نه عزیزم، نه آخه یعنی چی؟ کدام ارتباط شما که وسط رابطتون از تاریشون خاموش میکنه؟ شما چرا خودتون دکتر مهندس نمیگید؟ دکترهای خودفریبی عزیز، شما برای چی داستان رو درست میکنید؟ شما توی جنگی رفتید، خواستید از خانواده ایشون این پسر رو ببرید، به همین جهت است که فکر کنین خیلی زحمت دوتایی کشیدید، ایشون هم خیلی کوشش کردن و رنج بردن به هم رسیدید. یه گرفتاری بزرگ همین عزیز، ما تو زندگیمون رنج کشیدیم، بعدش هم نه فایده‌ای داره و رنج بیشتر داره، ولی چون رنج کشیدیم نمیخوایم یه چیزی رو ول کنیم. من با جداییتون بحث نمیکنم، من از اینکه شما دوتا نمیدونید چتونه مسئله دارم.
آقا دکتر، من حقیقتش با خودم فکر میکردم که شاید من چون خیلی حالت اعتراضی داشتم و اینکه خیلی زود عصبانی می شدم، این حالت باعث شد که بی‌نیلی ایشون تشدید بشه.
اصلا چه ارتباط داره؟ مردا تازه وقتی که عصبانی ان یا کسی عصبانی شون میکنه تمایل جنسیشون بیشتر اینه که دیدید وقتی عصبانی شون اینقدر فحشای خواهر و مادر میدن فراوون میخوان با هم بخوابن. عزیزم برای چی استدلالای عجیب و غریب میکنی؟ فکر کن اگر همسرتون این حرفای منو میشنیدن من چی میگفتم؟
فکر میکنم قبول میکردن، یعنی موافقن که خیلی کوتاهی کردن.
الان برن درستش کنن، ظرف همین هفته میشه درستش کرد. دقیقا آدم بدونه چشه چه خبره. این مسایشون مشکلات جدی جنسی دارن که برمیگره به یه مقدار ترشح قدرت و هورموناشون و اون کار دستشون میده. من اصلا همینجوری واقعا ما تو مبهوت موندم که یه آدم پزشک تو این زمینه نخواد بدونه چشه. بعد شما یه جمله بگید که از رفتن پلو روان پزشک وحشت داره. بابای والا اونجا چی میشن؟ من کسی میخواد محاکمهشون کنه، تنبیهشون کنه، برمیگردم میگن آقا دستت شکسته، پات شکسته، سنگ کلیه داری. این مثلا وحشت داره که من بترسم برم پلو دکتر. اونم دکتر، تفاوتش با مسئله روانی چیه؟ نه به نظر من ایشون احتمال گی بودنشون هست، مثلا چون تکن مادر اونقدر کنترل کننده و گردن کلفتی هم داشتن، ایشون توی این احساس مونده.
آقای دکتر خیلی از خصوصیت که شما در مورد آنال فیکسیشن گفتید در موردشون صادقه.
در مورد چی عزیز؟ آنال فیکسیشن.
آنال فیکسیشن بله.
اورال فیکسیشن یا آنال؟
آنال.
رایت. خب حالا اون خودشه که دلیل اونه دیگه عزیزم. نه احتمال حدس من درست عزیز. به ایشونو کمکشون کنید بدون واقعا کیه و چی هست عزیز.
آقای دکتر شما صلاح میدونید من کمک کنم؟ راستشو بخوای من واقعا خسته شدم و پلنم این بود که حقیقتش یک ماه دیگه موف کنم به یه شهر دیگه و حتی در واقع اولش فکرم ستریت باشیم یک سال که میدونستم شما مخالفه.
اصلا یعنی چی؟ من مثل این که بدونم یه چیزی اینجاست. آقا شما فصحب کنید الان شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، واکنش و پاسخ ایشون چیه؟
عرض کردم آقای دوستو خدمت من یک ساله به ایشون گفتم که من مطمئن نیستم ولی دارم روی جدایی فکر میکنم و ایشون در جریان هستن.
شما حالتون خوبه؟ من به کسی برگردم بگم یک کسی داره میمیره ایشون در جریان هستن؟ عزیز من میگم پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
ایشون مخالف بودن آقای دکتر، خیلی سعی کردن که نظر منو عوض کنم.
چجوری؟ سب کنید چجوری میخواستن نظر شما رو عوض کنید؟
منظورم نه فقط با خواهش و درخواست و اینا، ولی کار عملی
نه مرد. چه خواهشی؟ درخواست که چی؟ چرا فکر میکنن شما میخواید جداشید؟ چرا برای رفع اون مشکل من به شما برگردم بگم پام شکسته نمیتونم راه بیام، بعد یک کسی فقط خواهش کنن که تو لطفا را بیا نکن بدونن چمه من؟ ایشون وقتی شما وقتی دو تا سه تا دلیلی که برای ایشون آوردید که من میخوام جدا بشم چی بود عزیز؟
آقای دکتر یکی همین مسئله جنسی بود، گفتم به من واقعا اداره فشار میاد. یکی این که خب نسبت رفتار من با خانوادم خیلی واکنش نشون میدن و من خسته شدم.
یعنی چه کار میکنن ایشون؟
خسته شدن مثلا من با خانوادم صحبت میکنم ایشون انگار ناراحت میشن، بعدا مدام به من حرفای میزن از قبل اینکه تو عاشق خانوادتی، تو اونا رو به من ترجیح میدی.
خب دیگه چی؟ نه
این یه مورد. و یه موردم همین دعواها و کنتکت هایی که همیشه داریم احساس کنم اصلا حرف همو متوجه نمیشیم دیگه.
خب ایشون وقتی بهشون گفتید من از نظر جنسی میخوام این مشکل حل بشه پاسخ ایشون چی بود؟ چیکار میکنم؟
ایشون دوباره یه بار رفتن پیش یه پزشک اینجا اورولوژیست، دوباره این پزشکشون گفته بود که من حتی تو معاینه که میخواستم تو بکنم احساس که هم خیلی اضطراب داری و تو از نظر فیزیکال معاینه کرده بود، گفت مشکلی نداری ولی مشکل قطعا روحیه، حالا یا افسردگی یا فیزیکال، باید بری پیش سکسولوژیست. از اون طرف میگفت، خود دکتر به من گفت حالا اونم ممکنه خیلی جواب نده، یه حالت اینطوری که آزمایش خون دوباره براشون نوشتن ولی هنوز انجام ندادن و از این قضیه حدود 3-4 ماه میگذره.
حالا پرسشتون از من چیه؟ به نظر من مسئله جدایی شما مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، به دو دلیل. یکی اینکه اصلا شما نمی دونید چتونه دوتایی و چرا شما مودید و ایشون چگونن، مسئله رو باید حل کنید بعدن بگید. به نظر من ایشون باید خودش رو در اختیار آزمایش ها رو بدن، متخصص یه روان پزشک رو ببینن، شما اونجا باشید، حرفاتون رو بزنید، چون ایشون ممکنه برن یه چیزای دیگه بگن، برای که نشون میده هر دو برای خودفریبی، نمیگم دیگر فریبی، برای خودفریبی بی نظیری. اصلا باور نمی کنم شما رو قربونه کنم. من به شما میگم چرا مثلا ما الان شام نداریم، میگید من دیروز که برنج خریدم. خب نپختید. چا؟
میخواستم
سوال کنم منظورتون
از جدایی
سپریشن
یا دیورس؟
مثلا هیچ کنم به نظر من که اصلا با سپریشن که اصلا خنده داره، اصلا من همجوری باید مات موندم. سپریشن برای چی؟ کی میخواد چی کار بکنه توی این مدت؟ این که یک مسئله جداییتون هم من موافق نیستم، برای که شما یا جدا نمیشید یا اگه جدا بشید باز دوباره بازی در میاد برمیگردید، برای که دوتا آدم خالی تنها اینجایید عزیز. به نظر من باید برید دکتر تمام این مسئله رو روشن کنید. من اگر شما رو 5 ساعت میدیدم، نه اینکه میتونم ببینم، 5 ساعت میدیدم همه چیز رو در میآوردم. برای یه روانپزشک میتونه ایشون رو ببینه، برای آزمایش ها رو، تمام گزارش آزمایش ها، حالات ایشون، حالات شما، اتفاقی که میافتادن بدونه معلومه چه خبری. عزیز این موضوع آشکاره، یه ضرب و جمعیست که آخر کار معلوم میشه، جواب میشه 372. من نمیدونم اصلا شما چرا نمیخواید جمع کنید و یا تقسیم کنید که آخه عدد رو در بیارید. موضوع شما عدده، بدون این عدد میمیرید. بعد اصلا نمیخواید اقدام کنید، ایشون رو پاش میستید، ما میریم تا معلوم بشه من و تو چمونه از نظر روانی، از نظر رابطه جنسی، بعد تصمیم میگیریم که میخوایم چی کار کنیم.
آقای دکتر، شما روانشناس توصیه
میکنیم
یا روانکاو؟
نه ایشون اصلا همچین چیزی ندارید، شما هم ندارید در کانادا. روانشناس کافیست. شما اول یه سایکیاتریست من میخوام، یه روانپزشک، برای که او باید یه چیزای دیگر هم تشخیص، یه روانپزشک، یه روانشناس، همه ی آزمایش ها، همه چیز. اصلا عزیز نید، اصلا شما روانشناس میخواید، روانپزشک میخواید، متخصص یورولوژیست میخواید، سکس تراپیست میخواید، هر چی پیدا کردی، متخصص عقل میخواید، متخصص مغز میخواید، قربونتون. بلی چی باز داره شما بازی در میاد پروی این بریم پرو اون نریم، مثل همسرتون که بهانه میکنه رفتم برای این دکتر، اون دکتر گفت شاید برای اونم برید بیفاید باشه. یعنی من همجوری مات موندم با این حرف شما که ایشون گفته این حرف عجیب و غریب و شما هم پذیرفتی تحویل من بدید، همجوری موندم. من برگردم بگم پسرم درس میخونه، بگید حالا با هر کی هم حرف بزنید ممکنه بازم درس نخونه، بگید خب پس ولش کن. من موندم اینجا کار نیست، خب شاید تو اروپا هم کار نباشه، خب بس چی ولش کن. یعنی آدم به این راحتی مسائلی این چنین اساسی رو راها میکنه، ازش میگذره و میگه خداحافظ. شما دوتایی دارید از نظر روانی از هم پاشیده میشید و میمیرید عزیز. دکتر برید، حداقل زنده بمونید با هم یا بی هم، لطفا.
آقای دکتر، من یه سوال کوچیکی بپرسم. من حقیقتش چند وقت اینجا خیلی گشتم توی این شهر، روانشناسی که همسرم خیلی زبانشون خوب فارسی زبان باشه پیدا نکردم، بعد در ایران پیدا کردم که میتونه حالا به حالت تلفنی باشه.
نه یکی رو پیدا کنید عزیزم، برید یه مقدار آزمایش ها رو بکنید، یکی رو پیدا کنید، فکر میکنم اونجا هم باشن، ایرانی باشن، راه پیدا کنن. ببخشید اصلا خنده‌دار میگم، مترجم ببرید، بیکی متن نه باید عزیزم مسئله به این جدی که باز نمیشه در حاله ای از تلفنی کرد
متوجه
نه یه ذره جدی بگیری تلفنی شاید داری یه آدم دانای آگاهی میخواد که 5 ساعت بیسته شما دوتا رو نگه داره ببندتون زیر سوال ازتون بخواد به خاطر خودتون اون آدم که نمیخواد بفرمه و بدونی جواب درست بدی بازی در نیارید بهانه در نیارید اینقدر مهمه که من سوار هواپیما شدم یه هفته میرفتم یه هفته از کسی 20 ساعت وقت میگرفتم تکلیف روشن میکردم برمیگشتم عزیز مواظب خودتون همسرتون باشه شنگون ارجمند با ما باشه
آقا سلام
سلام
نشناختم این چه ریخت و وضعیه
حالا همون تصادف است
هنوز؟
آره بابا مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم شانسی رفتیم پیش این وکیله بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی
پس رو شانسی
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی یه راست برو پیش کامران یدیدی خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش کلی خسارت براشون گرفته تخصص داره اسم و رسم داره بیمه ها میشناسنش ازش هم حساب میبرن از من میشنوی صاف برو سراغ یدیدی روز این شک دارم نگی خیالت راحت کن
کجای کاری مرد حسابی آردی رفتن
یک تخصص یک نام دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید 818-999-99-99
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین با من دکتر هلن ما روان درمانگر مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید 818-326-4040 818-326-4040
الو
سلام نایی جون خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها؟ شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته بولوگراس هم که دیگه پیپیو نداره
راست میگی؟ این که خیلی بد شد یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه
به باهره اردلان زنگ بزن من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد
تلفن باهر اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221
تون گفتی یه بار دیگه بگو
818-888-8221
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما 818-888-8221
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برم
ولی حیف که آنهایم به ما دوره
خب دور باشه تو بگو چه مدلی چه سالی چه رنگی با کدوم فیچر رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه
آره شنیده بودم ولی به همین راحتی
از اونم راحت‌تر تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی
حرف حق میزنی اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من سرویس بی عیب و نقص از آریان رامین آریان
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
شما کجا رفته بودی؟ رفته گل بچینید؟
آقای دکتر تا حالا من اینقدر خودم به خودم نخندیده بودم. الان دو ساعت مچلم ها، یعنی تا شما آگه یه تمام میشه میتونم بعد چهار ساکت میام تو اتاق صدا ما صاف میکنم که صاف بزنم نمیشه.
خب پس حالا یه دهن حسابی برای ما بخونید حالا که صداتون رو صاف کردی.
خیلی باحال بود. تجربه جالبی بود ولی عوضش به همه کارام رسیدم.
خب اینا دیگه بنابرای خب باید که پس خداحافظ دیگه همه کاراتون گرد. یا آوای ترانم بخونید ما بریم سراغ بعدی. جانم چه خبر؟
آقای دکتر من خواستم راجع به بیماری افسردگی صحبت بکنم، برای اینکه من خودم یه دو ماه پیش به من گفتن که شما بیماری افسردگی داری و واقعا من شوکه شدم.
چی به شما گفت؟
باورم نمیشد که همچی اتفاقی در من بیفته.
چی به شما گفت عزیز؟
دکتر خودم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه و تو اروپا هم زندگی میکنم. خب زندگی با خیلی پرفراز و نشیبی داشتم، اما همیشه
حالا چون وقتمون کمه به من بگید که چه مدتی اروپا هستی؟ چه مدتی اروپا هستید عزیز؟
من حدود 14 ساله.
اون وقت چی خوندی چه میکنید؟
من مهندس عمران هستم فوق لیسانس.
اوکی. همسرتون
اینجا هم یه کار خیلی خوبی دارم، کلن خیلی تو هم زندگی زناشوییم هم تو زندگی خانوادگی. الانم
نه سب کنید ذره پیش. همسرتون ایرانی هستن؟
بله بله ایشونم ایرانی هستن.
فرزند چی دارید؟
من بزرگ کردم.
فرزند چی دارید؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله؟
10 ساله و 7 ساله.
اوکی. خب داستان افسردگی چی گزارش دادید و کی تصمیم گرفت شما افسرده اید؟
آقای دکتر من اینطوری شد که خب اتفاقای زیادی تو این چند سال اخیر تو زندگیم افتاد که حالا یه خورده سخت بود برام، ولی هم اصلا من اینجوری بار اومدم، یعنی از تو سختی ها بار اومدم همیشه بهترین اما توی سختی ها نشوندم، افتخار کردم از این که سختی داشتم تو زندگیم. به خاطر اون اصلا دیدگاه هم به سختی های زندگی یه جور چلنج بود در این که بخوام به زندگی خودم رو بسازم. به خاطر این نمیگم اتفاقای بد نیفتاده توی زندگیمون، افتاده، اما همیشه سعی کردم که فراموششون کنم، چون با گفتار شما آشنا بودم خیلی بهم کمک میکرد که منطقی با همش برخورد کنم. اما یه دو ماه پیش بودش که از یه معده درد شدید شروع شد. سر کار بودم، بعد اومدم خونه خوابیدم و دیگه از جام بلند نشدم، یعنی من فکر کنم 3 روز پشت سر هم خوابیدم. بعد خیلی حالم بد بود، رفتم دکتر، آزمایش های مختلف دادم، هیچی نفهمیدم. بعد دیگه دوباره با مسکن و اینا رفتم سر کار و دوباره سر کار بودم یه چند روز. بعد خیلی حساس شده بودم، یعنی آدم ها من که اینقدر دختر شاد و شنگولی بودم، یعنی اصلا هر کی به هم حرف میزد گریه میکردم. اصلا یه همه چی تمام علائم افسردگی، من سیدی افسردگی شما رو شنیدم، تمام علائمش رو من داشتم.
نصب کنید
روزی 2-3 بار میرفتم دستشویی تو محل کارم، اونجا میشستم گریه میکردم، هر کی هرچی به هم میگفت ناراحت میشدم، اصلا پشیمون میشدم. اصلا از این مدلی که بودم اصلا بدم اومده بود، یه حالت خیلی وحشتناکی، یعنی انگار افتادم تا یه چاه سیاه، اصلا انقدر وحشتناکی که من فکر کردم تغییر هورمونه، حالا یه ذره فشار روم بوده اینا. بعد دیگه دیدم خیلی داغونم، رفتم دکتر، گفتش که شما احتمالاً بیماری افسردگی داری. منو فرستاد پیش روانپزشکونم، با هم صحبت کرد، بعد اونم برام یه دو قرصی گذاشت، اسمش تترالین فکر کنم.
حالا نه صبر کنید آخه اونا چرا تشخیص اگر افسردگی دادن فکر کردن یه آدمی که نسبتاً حالت عادی داشت چرا اینقدر افتادی؟
گفتش که به من گفتش که شما به خاطر فشارهایی که حالا رود بوده که فکر کردی رود اثر نداشته این اثرات خودشو گذاشته و در واقع بیماری افسردگی بیماریه که روی سلولای مغز اثر میذاره. این دارو کمک میکنه اون سلولا دوباره به کارشون ادامه بدن. این هورمونای نمیدونم خوشحالی شما یه جورایی به هم ریخته.
خب ببینید سب کنید آخه نوعی که شما گزارش میدید من دو سه تا احتمال دیگه میدم. یک، برخی از وقت شما مسئله دل درد همراه بعید نیست که اینا باکتریای روده اومده هستن که مخلوطن، چون یه گفتگوی راجبه این نوع افسردگی هست. دوم، احتمال این وجود داره که موضوع شما برمیگره به قده تیروئیدتون، یعنی این دومی دارم بگید چک کنن عزیز. اینگونه
یعنی اولین کاری که رفتم پیش دکترم کرد گفتش که بیا تمام ویتامیناتو، چون من همیشه دی ویتامین کم دارم اینجا آفتاب کمه اینا، گفت همه رو باید چک کنیم اول ببینیم از لحاظ تیروئیدم، و همه رو چک کردن، آزمایش خون و همه چی رو چک کردن. یعنی خودش هم تعجب کرده بود، یعنی خود دکترم الان چند سال دکترمه میگفت مثلا تو رو تا حالا اینطوری ندیدم، یعنی هر کی منو میدید میفهمید از سر و شکل و ریختم میبارید که اصلا یه آدم دیگه شدم.
حالا صبر کنید زاره، چون من وقتم کمه. به من بگید وقتی گریه میکردید عزیز، غمی که تو دلتون بود، دردی که بود چه بود؟
همه چی، یعنی
چی؟ نه همه چی من گمکم نمیکنم. دو سه تا چیزی که میامد که به خاطر اون غمگین میشدید و احساس بد و ناراحتی میکردید چی بود؟
از اینکه خب مثلا این همه به آدما کمک کردم و این همه همیشه برای همه بودم و توی زندگی زناشویم.
نه شلوغش نکنی، شلوغش
واقعا زندگیمون زبان زده هم هست، خانوادگی این شکلی نشن، بچه های خوبی هم، ولی با اطرافیان با دوستان با فامیل شوهرم اتفاقایی افتاده بود که یه جورایی فهمیدم که برای همه اونایی که ارزش قائل بودم و فکر میکردم تو زندگیم نقش دارن و برام مهم بودم، دیدم من اصلا براشون مهم نیستم. یعنی این قضیه خیلی عذیت هم میگه، با اینکه مثلا با خودم گفتم اونا نقشی تو زندگیت ندارن و اینکه انقدر اونا فکر میکردن عذیت هم میکرد. یعنی با خودم میگفتم زندگی به این خوبی داری، همه چی داری، به زندگی داری.
من نمیدم تلفونتون قد
میدم، یعنی یه چیزای مسخره‌ای که الان وقتی بهش فکر میکنم میگم خب چرا باید انقدر برات مهم بود، ولی انگار یهو منو از پا در آورد. همه این فکرها که میومد تو ذهنم میرفت همش از پا منو در آورد. بعد دیگه برمیگشتم به دوران بچگی، این اتفاقایی که تو دوران بچگی برام میافتاد افتاده بود، به خاطر که من از یه خانواده میام که پدرم اعتیاد داشت، مامانم خیلی زحمت کش بود، سختی های زیادی کشیدیم. در واقع این ازدواجی که کردم منو نجات داد از زندگی که توش بودم و خیلی هم موفق بودم، یعنی همیشه آدم یه مثبتی بودم توی زندگیم، همیشه افتخار میکردم به همه اون سختی ها. اما یه دفعه انگار که زیر پام خالی بشه اونطوری شده بودم آقای دکتر. انقدر ولی میترسم از اینکه دوباره به انقدر حالت بدی بود که میترسم دوباره به اون حالت برگردم، انگار که واقعا افتادم ته یه چاه سیاه نمیتونستم در بیام.
نه ببینید، آخه من متاسفانه تلفنتون از اون تلفنایی است که یکیمون میتونیم حرف بزنیم اون یکی نمیشنوه. من شما رو هنوز اصلا شما رو نفهمیدم. لطفا دقت کنین، حاشیه هم ندید، چون من متاسفانه فقط 6 7 دقیقه وقت دارم. به من بگید که شما یه دفعه به این موضوع که من برای دیگران مهم نیستم و اهمیت ندارم یعنی چی، و چه کردن این دیگران که لشکر کشیدن علیه شما؟
مثلا دوستم که خیلی باهاش صمیمی بودم که اینجا چندین سال با هم دوستیم و جدا شد با همسرش، خیلی روزای سختی رو گذروندن با بچه هاشون و همه، من خیلی پشتشون بودم. بعد یعنی واقعا وظیفه خودم میدونستم 10 بار دیگه هم برگردم بازم اون کارهایی که برای
خانم خوب و عزیز او چه کرد با شما؟
یعنی موقعی با یه موقعی شد که من بهش احتیاج داشتم و اون نبود.
خب نبود که
اون موقع زمانی بودش که من قبل از اینکه ژانویه بشه 3 ماه مادر شوهرم حالشون خیلی بد بود، پاشون رو عمل کرده بودن، هیچ کس نبود ازشون مراقبت کنه، ایشون خونه من بودن 3 ماه. من کلن با خانواده شوهرم هم خیلی رابطه خوبی داشتم، ایشون هم اومده بود خونه من، یه ذره به هم سخت میگذشت. بعد من مثلا واقعا برای اولین بار یه مشکلی تو زندگیم پیش اومد که احتیاجشم با یکی صحبت کنم. و مثلا رفتم پیش این دوستم، دیدم بازم همه چی راجع به اونه، یعنی اصلا گوش شنوایی نداشت. یه لحظه خودم رو تنها حس کردم. بعد مثلا من سر کار بودم، واقعا به هم فشار می اومد با بچه کوچیک و ببر و بیار و اینا، این مراقبت میکردم، مهمونداری میکردم. بعد من هیچ توقعی هیچ کس نداشتم، اینو به خاطر ارزشای خودم میکردم. اما مثلا یه روز از سر کار اومدم، دیدم مثلا برادر شوهرم، جاریام اینا اومدن، همه چی خوردن، دیدن این، همه چی رو گذاشتن رفتن، حتی نکرده بودن اونا رو جمع جور کنن. میدونی یه کارهای حرکتهایی که نشون میداد که واقعا دیگه برای من و کارهای من هیچ کس ارزش قائل نیست.
آخه عزیزم، این توهمات رو شما برای چی تا این مرز میبرید که برای من ارزش قائل نیستن؟ رفتم پلو دوستم، اولا اینا دوست به اون صورت نبودن، بعد از اون یک کسی بوده که درگیر خودش بوده، متوجه شما نبوده، برخی از وقت اینقدر شما رو بزرگ و بالاتر میدیدن که دلیل نداشت حالا بخواد به حرفای تو گوش کنه. اونام که آمدن یه چیزایی گذاشتن رفتن، فکر کردن چیز مهمی نیست. نه ببینید، شما یه دنیایی دارید، یه سری حرفها و شعارهایی هم دارید که خیلی شعارهای واقع بینانه نبود. شما یه مقداری در این، اگر من بخوام ریشه افسردگی رو در این حوادث بدونم که نمیدونم، به نظر من دو سه تا نکته است. یکی اینکه شما میتونید یه زمینه ارثی سنگین داشته باشید که بیوشیمی مغزتون به هم ریخته، اون احتمالش هست. و بعدش هم اینه که همیشه در حقیقت شما کنار دریا برای خودتون خونه های شنی درست میکنید و کردید، یه دفعه آب اومده عمد زده برده، یعنی این مقدار از غیر واقع بین بودنتونه. و بعدا این موضوع موضوع مهم نیست، درست بسید من برگردم بگم من رو زمین افتادم برای که یه موش برید رو سنگینی و خواهد قرار که یه موش من رو زمین بزنه عزیز. یعنی بیدونیم خواهم چی به شما بگم، یه مرتبه شمایی که به حساب خودتون به بقیه کمک میکردید با ماجرای افسردگی آمدید خودتون رو محتاج همه قرار دادید برای که بینید چی میشه. و این یه بازی ذهنتونه، برای که این نوع افسردگی با این شدتی که شما میگید که بعدم تمامش اینه که من برای دیگران مهم نیستم، معلوم اولا نیستیم. ما وقتی هم که میمیریم آدمایی که میان تشییع جنازه برنامه قبلی و بعدی دارن، بعدم میگن خب وقتی میگن خدا بیامرزدش، یعنی برو دیگه دست از سر ما بردار. بنابراین شما برای چی اینقدر انتظار و توقع داری کار دست خودت بدی عزیز؟ کدوم که کشور از کدوم کشور شما تلفن میکنی؟
من از سوئد تماس میگیرم.
استکهلم هستید یا نیستید؟
نه یوتوبری هستم.
آه برای من خراب بود بیام.
تو برنامه هم هستش که بیام.
نه حالا اگر آمدید بیاد. اگر آمدید
بیاد. 28 میام لندن.
ها لندن تشمی. برحال ببینید بله. عزیز من فکر میکنم که بی خودی خودتون درگیر این فکرها نکنید که من برای دیگران مهم نیستم. یه خبر بد براتون دارم و اونی که بچه ها بزرگ بشن اونا به ما نشون میدن ما براشون مهم نیستیم. از حالا خودتون آماده کنید.
دیگه الان کردم، الان یعنی یه جایی رسیدم که با خودم گفتم که دیگه تمامش کن، نمیخوام زندگی ما صرف آدم ها بکنم. حتی بی اینم مالیدم که بچه هام هم میرن پی زندگیشون.
اصلا حتی نه
دارم و نه اول همسرم
خرای بچسبید به شوهره، شوهر جون رو ول نکنید، بی خودی رو بچه هام حساب نکنید، چون اصلا احتمال آره دیگه اون رو بچسبید به نظر میرسه
آدم خوبیه
آقای دکتر. آینو به هر حال آدم خوبم تو دنیاست، خرابش لطفا نکنید. بی خودی هم دست از این بازی در نهید. شما بیشتر بقیه رو میخواید افسرده کنید، برای که میخواید از این طریق تحت تاثیر قبلی به هر حال ولش کنید، دست از این بازی بردارید، کار دست خودتون هم ندید. اتفاقا من یکی از صحبتام فکر کنم در لندن یا دو سه جای دیگه دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی است، یه مقدار بیشتر به دلایلی به شما میخوره. به هر حال خب مواظب خودتون باشید، دواتون رو بخورید، بیوشیمی اگر هست حالتون به زودی خوب میشه، دو مرتبه همون آدم میشید. ولی انتظار توقع بی انتظار بی توقع. اگر اونو اصلا بپرسه اصلا صحنه اینقدر خوبه آدم اصلا راحت میشه. ببین عزیز من لایسنس پلیت اتومبیل من برای سالها بود ever since I lost my feel much better، یعنی از اون زمانی که امیدمو به دیگران از دست دادم خیلی حالم بهتره. بنابراین
این جمله شما یعنی گذاشتم تو استاتوس فیسبوک،
پس فایده ای نیست که نداره.
خیلی سخته که بهش
اصلا سخت نیست، اینقدر خوبه که آدم فکر کنه. فقط عزیز من فقط امیدوار باش، منتظر و متوقع نباش، انتظار و توقع. انتظار ابتدا استراب و سپس خشم رو به وجود میاره، بعدم مثل شما میفته تو افسردگی. راهش کنین مواظب خودتون و بچه ها و همسرتون باشید، شوهره رو بچسبید، بچه ها میرن.
نه
چسبیدم آقای دکتر، ولی از دست میرن ابدا. اون بیچاره رو بچسبید. خوشحال شدم با دوست صحبت کردم. مرسی از خدافظ عزیز. شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
عزیز دلم قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن.